بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. انشاءالله که حالتون خوب باشه. با یکی دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی تهیه میشه در خدمت شما هستیم و در این برنامه افتخار گفتگو با استاد گرانقدر و سرور گرامی حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر حسن غفاری فر رو دارم که خدمتشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. من خدمت حضرت دالی و فیلم بردار و صدا بردار و حاضر در صحنه و همه مخاطبین عرض ادب و احترام و سلام دارم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم جناب استاد غفاری فر. انشالله که بتونیم گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. در واقع بحث و گفتگوی ما در این جلسه به بهانه بیانات مقام معظم رهبری در 20 شهریور ماه 1402 است در جمع مردم سیستان و خراسان جنوبی. حضرت آقا اونجا نکته رو اشاره کردن جناب استاد، اینکه دنیا داره به سمت یک سری تحولاتی پیش میره و انقلاب اسلامی هم با جایگاه خودش رو بدونه پیدا کنه و نباید غافل بشیم از این مسائل. دشمن هم میخواد ما رو غافل کنه و از طرف میخواد برای ما بحران سازی بکنه، حالا بحران هایی مثل بحث قومیت و نژاد و زبان و مسائلی از این دست که در واقع در نهایت امنیت ملی ما رو هدف بگیره. حالا به این بهانه میخوایم با حضرت عالی صحبت کنیم که الحمدلله با یک نگاه جامعه شناسی که در تخصص شما از این مسئله رو برای ما بیشتر توضیح بدید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل. قال الله الحکیم فی کتابه المبین و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم بماتوا وهم کافرون فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فأسى الله أن يأتي بالفاتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. بعضی زاویه تقریبا غیر متعارف میخوام ببینم این بحث را، چون زاویه های دیگر رو میدونم علی الدوام مطرح میشه. قرآن در بحث شستشوی جامعه از نفاق و جداسازی منافقینی که حاضر به توبه و برگشت نیستند از انسانهای صالح و انسانهایی که دنبال توبه و برگشت هستند مطالبی متنوع در آیات متعدد داره. از جمله همین آیه‌ای که محضرتون و مخاطبین تلاوت کردم در سوره مائده، در عرضم بزرگ شما این آیه که همین الان فطر الذین فی قلوبهم، میگه اینا کیان؟ میگه اینا با انسانهای صالح، با انبیا، با امام صالح جامعه همراه نمیشن. چرا؟ میگه نگرانیم از ما برترای درون جامعه یا بیرون جامعه برنده بشن، اون وقت ما در اثر حمایت از شما و جنگ با اونها ضرر کنیم. این تعبیر نه، یقولون نخشا ان تصیبنا دائرتون، این حمله ای که اومده دور کرده ما را، محیط شده بر ما، میترسیم این حمله بر ما مسلط بشه. قرآن در سریع پس این میگه نه، فعسى الله ان یأتی بالفتح. اون برشه چرا نمیبینی؟ چرا نمیبینی؟ شاید یه دفعه خدا، حالا نمونهاش عرض میکنیم، لحظه ای که همه مایوس بودن فتح را آورد. بله. او امر من اندی، فتح نیست، روشنگریه، تفکیک، جداسازیه. در این صورت اون وقت اونهایی که چه به زبان می آورن، چون منافق معمولا به زبان صریح نمیاره. بله. تو محفل خصوصی این برنامه رو مطرح میکنه، یه دفعه میبینه داستان عوض شده، اینا هستن که به تعبیر عامیانه سرشون بی کلاه مونده. میگه فاثر رو فیشبه علی ما اثر رو فی انفسهم نادمین. یه دفعه، حالا دقیقاً من میخوام بدون ذکر نام، مورد بعد از صحبت حضرت آقا در همین بخش چه اتفاقی تو ایران افتاده عرض کنم. یعنی طبق این از در صوت بعدی من روی امتحان اولیای الهی محور رو میبرم. بله. اینجا در تفکیک سازی منافقین رو خواهم عرض کنم.
بله.
قطعا تو بین انسانهای روی کره زمین فرقی نداره که تو جامعه اسلامی باشه یا غیر اسلامی، چون ما مدعی هستیم اسلام بر مبنای فطرته. وقتی بر مبنای فطرته، یه سری اخلاقا رو خدا در انسان به ما و انسان به ودیعه گذاشته، مثل نودوستی، مثل عدالت. باشه که دوست نداره کسی دست تو جیبش ببره، دست به آبروش ببره. بعد یواش یواش به حسب این خصلت ذاتی یاد میگیره با دیگران هم برخورد غیر مثل نامروّدانه نداشته باشه. خب این که میگم فرقی نداره کجا، ممکن توی جامعه مسیحه، بله کلام پیامبر اسلام به گوشش نخورده، اما چهار تا توصیه اخلاقی ولو در همون انجیل تحریف شده یا تورات تحریف شده، او با اون وجدان سالمش که سعی کرده از بچگی یا تو به خاطر محیطای سالم اخلاقی که قرار گرفته جوان مرد باشه، مقابل او قطعا ناجوان مردانی هستن. این جوان مردی و ناجوان مردی در همه جوامع هست، ملاک جوان مردی و ناجوان مردی، بهانه برای جوان مردی و ناجوان مردی میتونه متفاوت بشه. در یه جامعه ایمانی تمام ملاک داده های الهی است، اوامر الهی است، نواهی الهی است، ترک نواهی یا انجام اوامر الهی اون ملاک جوان مردی.
بله.
در جامعه دیگه. حالا این بخش اول، حالا میام خصوص ایران، یعنی میخواستم بگم اون چیزی که از این بعد میگم تو آمریکاش هم میتونه اتفاق بیفته، جوان مرد و ناجوان مرد جدا بشه. شما وقتی برید مطالعه کنیم ببینید در اونجا هم یه سری انسان‌های بزرگی هستن و مصلح واقعی هستن و در مقابل حاکم ظالم ایستادن، اما چون که رسانه برتر ندارن گمنامن. اما ما خصوص ایران رو می‌خوایم مطرح کنیم. از اول انقلاب شما شروع کنید، اول انقلاب که میرم اصلا نمی‌خوام برم تا سال 42، نه می‌خوام 56-57. کسانی بودن چه در کسوت روحانیت چه در کسوت دانشگاهی ها، این که اسم این دوتا رو میبنی، رهبران اجتماعی ما 90% تحصیلات عالیه دارن.
بله.
بله ما داشتیم در دفاع مقدس عزیزانی که با کمترین تحصیلات وارد معرکه شدن تا حد فرماندهی لشکر رفتن، اینا هم جز رهبران اجتماعی حساب میشدن. چرا؟ چون اینا کمش 3000 نیروی جانبرکفی که برابر 300000 نفر عادی میکنه اگه بیشتر نگم تحت فرماندهی اینا بودن. اما نوعا رهبران اجتماعی یا در کسوت دانشگاهی یا در کسوت روحانی هست. خب اینا کسانی بودن هم دل در گروه شاه داشتن، مصداق عینی هم دارم ولی نمیدونم چقدر ضرورت داره. یه آقای، من کدهای اینا رو میگم، یه آقای میگفت بابا امام از بیرون اومده نمیدونه چه خبره، ما باشی گام به گام دولت رو. خب این تو کسوت دانشگاهی بوده. یه آقای دیگری که تو کسوت روحانیت بوده گفت ببین شابمان قانون اساسی عوض بشه. چرا؟ چون که اینها میگفتن اگه خیلی محکم بریم اومده شامون ما چیکار کنیم. خب اما شما در مقابل اونایی که همین قرآن میگه عصا چه بسا خدا فتح بیاره یا حالت یا دگرگونی و روشنگری دیگر، شما هر دوتا رو شما ببینید، میخوام این بحث مقاومت عامل وحدت رو میخوام اولین مسئله عینی من بعد تو سطح جهان اسلام میخوام مطرح کنم.
بله.
شما اینجا ببینید بحث فتح چی بود؟ وقتی در دیما شاه فرار میکنه، این تیپ آدما هنوز امید برگشت توسط زاهدی ها رو داشتن، اما جامعه یک گام رفت جلو. اینجا پیروزی مطلق به وجود نیومد، اما یک قدمی برداشته شد، امرین ها یک قدمی برداشته شد، مردم دلشون روشن‌تر شد، مردم امیدوارتر شدن. وقتی عصر 21 بهمن شد، اونجا به اوج که وقتی رسید فشار دشمن، اینجا مقاومت هم بیش از مقاومت روزهای قبل بود. خب همه ما میدونیم یکی از عزیزانی که با امام موند و با امام زندگی کرد و با عشق به امام رحمت الله علیه از علمای بزرگ از دنیا رفت، اون جمله معروفش در خطبه های نماز جمعه من هر موقع کسل میشم میرم خدمت امام روحیه میگیرم، و شبیه به این مضامین در خطاب به منافقین میگه من عمری آبرو برای شما گذاشتم شما آخر بر نگشتین. ایشون در قوه 21 بهمن، خود حضرت ایشون اسمشو میبرم چون ایشون از نیکی یاد میگه، من از حضرت طالقانی، خود ایشون اومدن تو خطبه نماز جمعه مطرح فرمودن، فرمودن که من خدمت امام زنگ زدم، این رژیم صفاکه، این رژیم خیلی چه از من میگه امام کلماتی گفت دیگه منم مجاب شدم. خب اون رو اون لحظه آقای طالقانی جنسش از اون جنس کسی نبود که میگفت شاه بماند قانون اساسی عوض شود، جنس اون دانشگاهیه نبود، اون روحانی این دانشگاهی نبود که آقا گام به گام، نه ایشون مشهور بود به مجاهد نستو، اصلا ترس در اون راه نداشت، اما این نگران امت بود، این نگرانی رو به وحشت انداخت. دیگران که هیچی اصلا نیومدن، ولی وقتی که ایشون امام او رو مجاب کرد، او هم آمد تو صحنه. اونجا یک مواجهه برز الحق و کله و برز الباطل و کله ما توی بحث 21 بهمن داشتیم. و چی اومد؟ فتح آمد.
به فاصله چند ساعت چیزی گفت دلش آروم شد
و شد رفت. در سه چند ساعت فتح آمد. لحظه‌ای که مرحوم شهید عزیز شهید محلاتی در پشت رادیو نشست گفت این صدای جمهوری اسلامی است. خب حالا این رو شما توصیه بدید. از مرز اینا همه درون انقلاب بود. خب تو این اتفاقات بومی هم افتاده. ما نمیگیم همه کسانی که در پنج استان در اول انقلاب مهاجری داشتن با نظام همه بدنه عوضی بودن، نه، اونا به اینا الغا شد که اگر شما بیایید تو صحنه به حقتون میرسید مستقل میشید. خوزستان این کارو کردن، آذربایجان این کارو کردن، گلستان این کارو کردن، کردستان این کارو کردن، سیستان این کارو کردن. خب اونجا همین اتفاق تو این سه تا استان افتاد، هم پنج تا استان. یعنی چه؟ کسانی که دل در گروه دشمن داشتن صرف عجیر هم اونا رو که اونا که عوضشون بخیم بود، نه، مثل تیمسار مدنی اصلا عجیر بود، اما کسانی که بین مدنی و نظام گیر کرده بودن، کسانی که بین اون روحانی سید تو آذربایجان و نظام گیر کرده بودن، کسانی که توی مثلا منطقه گلستان بین اون دو سه تا رهبر کاملا جاسوس و بین نظام گیر کرده بودن، اینو دو تیپ بودن. یکی همی عرض کردن انسانایی که مطلع نبودن، خب اینا آروم آروم، اما اونایی که نه مونده بودن زورکی بیشتره. دقیقا همین اتفاق تو این پنج تا استان افتاد. شما یه مروری مطالعه داشته باشین، کتاب شهید چمران در بحث کردستان رو بخونید، گزارش شهید چمران از کردستان رو بخونید و آثاری که در این پنج تا استان چاپ شده، همین اسم این آقا رو بردن فلانی در دادگاه تاریخ رو که همت مرحوم از دایت الله رهشهری این کار اثر تولید شد و بیرون نمیره، بخونید چی ملت را جلو برد اون سال؟ مقاومت، ایمان به هدف، ایمان به امام، ایمان به امت، ایمان به اسلام. هدف مبارزه با ظلم، منبع کتاب و روایت اهل بیت، ناطق این دو امام جامعه، میدانداران این جامعه امت. اونی که اینها رو وحدت میداد، اون گروه های منافق بین حق و باطل و آخر به رسواییشون کشونده شده بود، چی اینها رو کشوند به بیرون؟ مقاومت مردم. شما کتاب شریف دعا را مطالعه کنید، خاطرات یه خانم 13 ساله شروع جنگه و اینم تو 13 سالگی ننوشت بگن تو کودکی نوشته، نه، سالها گذشته تجربه کرده پخته شده و تو این مرور او خاطرات رو قشنگ داره تبیین میکنه.
بله.
خب شما همزمان فرماندهی کل قوای اون ایام جنگی بود ابوالحسن بنی سعد. بله. اونو ببینید، اینم نمونه منافق دیگه. حالا این رو بیا بالاتر. من اول خیلی کلی گفتم، بعد اومد 4 5 روز، حالا بیا تو سطح جهانی. بحث اسرائیل به ویژه بعد از 1948، یعنی زمانی که طبق قاعده دو فاکتو او به عنوان یه نیمه رسمی، چون هنوز هم که هنوزه حضالی عبدال اشتخصوی شما بیشتر تو این حوزه هست، هنوز هم که هنوزه اسرائیل یه کشور رسمی نه سازمان ملل نیست، یعنی حتی سازمان ملل هم هنوز حاضر نشده اینو به رسمیت به مثل بقیه کشور رو بشناسه. از اینجا این منافقین تو کشورهای شاه ما کم اول رفت، شاه ایران محمد رضا پهلوی اینا گیم میگن نمیدونم چی شد این اصلا رفت. تنها تأمین کننده انرژی برای اسرائیل کودک کش، برای اسرائیل آدم کش، برای اسرائیلی که یک دهم این زمینایی که الان داره نداشت، اون روز نداشت، همه انرژی او رو تأمین میکرد و نیروهایش رو تو دولت آورده بود. نخست وزیر ما بهایی بود که بیت العدل تو اسرائیله.
بله.
غریب 20 تا از سران دانه درشت بهاییت تو مجلس، تو هیئت دولت و تو ارتش بودن. این هم خوشا اینجا تو شاه دای بشیه‌گری میکرد دیگه، چون ما با این ادب دانش صحبت میکنیم. شاه دای شیه‌گری میکرد، شاه سال تحویل میرفت مشهد، شاه همسرش ولو یه چادر نازک ولی سرش مینداخت میرفت مشهد. اون معروف ترین آخرین دیدارش رو بکنم تو پنجره مشهد واسه باشه که اونجا حسن دکتر حسن امامی داره تکریم نامه میخونه و این دستش بالا میبره و خانومه کارای میکنه. شاه در مقابل رژیم اشغالگر چی شد؟ چی این تعبیر آیه قرآن چی بود؟ محضرتون تلاوت کردن تصیبونا دائرتون، نصیب اونا دائرتون، میترسن از ناحیه توصیب و توصیبو نقشا ان توصیب انا دائرتون، نگرانم که شر اسرائیل منو بگیره. از شاه شروع شد به حسنی به انور سادات استمرار پیدا کرد که اون جمله معروف داره. بله. ما موقع دانش آموز سال دوم نظری بودیم، افتتاحیه بود اون روز، اتفاق از قضا من سخنران افتتاحیه مدرسه بودم. عجب. دو سه روز قبلش این قضیه پخش شد که انور سادات رفته تو مجلس خودش به همین شعار باران ما هم نیاز به مذاکره دارد، ابر ما هم نیاز به مذاکره دارد. با همین ادب، یعنی استاد ازل این شیخ ایرانی ما همین انور سادات بود. بله بله، این از او درس گرفت. اونجا گفت برای حفظ صحرای سینا اگر لازم باشد به مجلس کنیسه هم خواهم رفت. کنیسه مال کی بود؟ مجلس
اسرائیلی.
حالا سه چهار روز قبل پشت صحنه با هم ارتباط داشتن، اینو رسمی کرد. بچه ممنایی نقشا ان تصیبنا دائرتون، بابا اومده دیگه، اسرائیل دیگه به تعبیری چنگکش رو زمین کاشته، تو دریا میذارن چنگک میذارن برای کشتی، اصطلاحا الاغ رو میخوان بند کنن، اسب رو بند کنن، میگه میخ تعبیریشو بکوبن. اسرائیل دیگه میخ تعبیریشو گوبیده. یواش یواش عربستان داره کنارش میاد، شوی شوی بغلش عراق که اصلا با جنگ با ما باش رفیق شد و اون جریان خیلی از مینگذاری ها و خیلی از هر نقشه های مبانی نظامی نقشه اسرائیلی است دیگه، خورشیدی و چه بچه همه میگن
سنگرهای مسلمانی.
بله بله، همه مال اینا اسرائیلی ها بود،
طرحهای اسرائیلی
همه اومدن. ما این که امرن تو این مدت، تو این مدت همش پیروز مطلق نبود، ولی بیداری هم بود. شما ببینید درون فلسطین تفکیک شده بود بین فلسطینی حامی اسرائیل، فلسطینی معارض. فلسطینی حامی اسرائیل بود تانه باختری به رهبری که یاسر عرفات، بعد چی؟ ابو مازن. مقابل او کی بود؟ کرانه به سبت غزه و رفح و حماس و اون باریکه غزه اصلاً که تعبیر بسیار درستی هم هست. این الان نماد دو حرکت حق و باطله. یاسر عرفات نمادی منافقی نقشا رو داره. یاسر عرفاتی که شروع کرده مبارزه با اسرائیل بود، یاسر عرفاتی که اولین تشکیلات مقتدر فراگیر با تحصیلات عالیه اون روز، یعنی اون روز لیسانس فوق دکترای امروز بود، صحبت داره 70 ساله میشه، فوق دکترای امروز بود با تحصیلات عالیه. اما چی شد؟ همین نقشا میترسم یواش یواش اومد پایین. اما هرچی جلو رفتی اون منطقه آگاهی پیدا کرد. هنوز آزاد مطلق نشد، اسرائیلی بیرون نکردیم، اما چه اتفاق افتاد؟ اخیراً هرچی مبارزه و کشتار و اسرائیلی رو میکشن کجاست؟ تو کرانه باختریه. وقتی جنگ تحمیلی تمام شد، عراق تحت فشار آمریکا قرار گرفت، دیگه مبارزه با اسرائیل شد یه قهرمان بازی. یه موشک بدون خرج انداخت توی اسرائیل، اسرائیل هم یه موشک کم هزینه فرستاد توی عراق که عراق بشه رهبر مبارزین، مبارزه از دست امام بعد حضرت آقا مثلا چی بشه؟ گرفته بشه. علنا میگو اگر راست میگی نفتتون رو به جهان قطع کنید. خب او هیچ راهی نداشت، او اصلا از زمان جنگ ما صادرات نفت از صدام تعدیل شده بود، بدنی گفت ما رو اذیت کرد، بچهای ما خدا حفظ کنه، بچهای نیروی دریایی رو، موقع هنوز نیروی دریایی سپاهش یک نگرفته بود، بچهای نیروی دریایی ارتش که معروفه، اون که نیروی دریایی روز میگن، اون روز بچهای ارتش زدن اینا رو ناکات کردن و بعدم که دیگه ارتش سپاه اومدن دیگه از صادرات از طریق خلیج کلا تا آخر جنگ نمیتونست کاری بکنه مگر از طریق لوله از طریق مرز خاکی ببره. خب ببینید چی دارم عرض میکنم، موضوع محور گم نشه، بحث سر مقاومت محور وحدت. وقتی امت ایران به رهبری امامین انقلاب به اتکای قرآن مجید با هدف مبارزه با ظلم را افتادن، هرچی مقاومت جدیتر، علنیتر، روشنتر، این دوتا علت دوام با هم اتفاق می افتاد. یا آروم آروم منطقه بیدار می شد. چجوری بیدار می شد؟ من همیشه تو فتنه 88 این مثال می زدم.
بله.
تو فتنه 88 این مثال می زدم که وقتی دو نفر با هم دارن کشتی می گیرن، یکی از مقابل خائن باشه، نامرد باشه، ناجوانمرد باشه، یه خنجری به سبک سر جسته، حتما تو آموزش نظامی دیدی
سرنیزه
جسته، وقتی بزنی تو در بیاری اولی پاره میکنه دوباره میکشه، یعنی برگشت آج به عقبه، با خودش هر چی دل رو دست میکشه عقب میاره بیرون، خشن‌ترین سرنیزه نظامی است. حالا اینو زهر آلودم کن، دو تا پهلوونی که با هم در، یه پهلوون میشه ناجوان مرد، وقتی اینو از پشت فرو میکنه، اون پهلوونی که خنجر به شکمش رفت چند دقیقه زمین میفته، ولی وقتی پاشه اولین کسی که میترسه اون ناجوان مردی که زد. میچنو میگه این خنجری که من زدم این باشه عبوقی میشد، دراز کش میشد، ولی نه لنگ، حتی لنگان لنگان هم نبایستی پاشه. محله بعدی چیه؟ اینهایی که یار او بودن قوت میگیرن. دقیقا این اتفاق، چه حرکت های بومی، چه حرکت های منطقی، چه حرکت های فرامنطقی، هر باری که به رهبری آمریکا، کشورهای سگانه اروپایی، انگلیس و فرانسه و آلمان، علنی بقیه پنهان، و اسرائیل این خنجر رو در جگر انقلاب به واسطه یه منافقین داخلی یا نه بیرون مثل صدام تو جنگ،
بله،
فرو می کردن. این قهرمان ملی یعنی چه؟ یعنی چهار عنصر امت، امام، اسلام، هدف، دوباره پا می شد ولو لنگان لنگان، ولو با چهار دست و پا، ولو با نفس نفس. اولین کسی که از همه بیشتر میترسید اون کسی بود این خنجر فرو میکرد. همینی که رایس تصریح میکنه، ما ماها تلاش میکنیم، ساعتها تلاش میکنیم، رهبری با یه سخنرانی همه چی رو به هم میزنه، او میفهمه به کجا میخوره.
بله.
خب جنبندی بحث ما، و این وقتی که اتفاق بیفته، یاران وقتی جگر پیدا کنن، این میشه چی؟ میشه محور جمع شدن حول انقلاب. من انشالله این رو، محور چگونه جمع شدن دور انقلاب رو، باز برعکسش هم از داره در اون بیشتر مثال میارم.
بله.
چه مصداق عینیه، یکی از مخاطبای جدی آقا در این سخنرانی که بود، اسمش نمیبریم، ولی خودش متوجه شد بعد یه سخنرانی کرد بهش اشاره میکنیم. تا تو سطح منطقه انشالله. بله. این بحث رو اونجا تکمیل میکنم.
خیلی ممنونم از سیر تاریخی که اشاره کردید، حوادث قبل انقلاب 56 و 57، بعد از انقلاب حمله منافقین، بحث تجزیه طلبی تو 4 5 تا استان، و نهایتا اتفاقی که تو منطقه افتاد، فتنه انگیزی اسرائیلی ها، و اینکه امروز الحمدلله رژیم صهیونیستی از همیشه مزمل تر هست و رو به افول است. اینا همه اینا رو بگیم برمیگرده پیرامون یک واژه، اونا بحث مقاومت و استادگی که شما اشاره کردید، که حالا ان شاء الله در برنامه بعدی هم که در خدمت جناب استاد غفاری پر هستیم ان شاء الله بحث رو تکمیل خواهند کرد. خیلی ممنونم که این برنامه رو دنبال کردید. به سایت دفتر ارتباطات فرهنگی رجوع کنید. تمام برنامه‌های ما اونجا فیلمش و صوتش موجود است. میتونید دانلود کنید، استفاده کنید. ان شاء الله بتونید ما رو همراهی بفرمایید. تا برنامه دیگر التماس دعا و خدا نگهدار.